أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اشکالاتی که متوجه وجه هشتم از وجوه تفسیر حدیث لازرر بود اجمالا بیان شد، از اونجا که آیت الله سیستانی کلماتش در چهار بخش ارائه شده بود، ما عمده اشکالاتی که متوجه سه بخش از این چهار بخش بود رو ذکر کردیم. هرچند از اشکالات جزئی که نسبت به جزئیات کلام ایشون ممکنه وارد بشه صرف نظر کردیم، اما همین مقدار برای ابطال این وجه کافیست. در مورد بخش چهار عرض کردیم عمده کلمات ایشون به رد اشکالات شیخ الشریعه به مرحوم شیخ معطوفه، کلمات شیخ انصاری در واقع متضمن چهار ادعا بود. شیخ الشریعه به هر چهار مطلب و چهار ادعا ایراد کردند. آقای سیستانی هم تلاش کردند به همه این ایرادات و اعتراضات پاسخ بدن. از جمله، حالا منم یکی دو مورد از این پاسخ‌ها رو عرض می‌کنم و از این وجه هم عبور می‌کنم. از جمله اشکالاتی که متوجه شیخ بود و ما هم اشاره کردیم این بود که اگر ما حدیث را به معنای نفی حکم ضرری بدانیم، اینجا در واقع نفی ضرر به عنوان مسبب ازش اراده نفی سبب شده و این مجازه و مجاز خلاف ظاهر حدیثه. ایشون پاسخ دادن، آقای سیستانی در پاسخ گفتن این ایراد وارد نیست، چون طبیعت معنای ضرر که اسم مصدری است باعث میشه این فقره از حدیث ظهور در این معنا پیدا کنه و اصلا مسئله مجاز نیست. این یک قرینه داخلیه‌ای وجود داره در اینجا که به استناد اون قرینه داخلیه حدیث ظهور در این معنا پیدا میکنه، و اون قرینه داخلیه‌ای که مستند این ظهوره این است که ضرر فی نفسه چیزی است که انسان از اون رویگردانه و کسی عادتاً تحمل ضرر رو نداره مگر اینکه یک سبب شرعی وجود داشته باشه، شارع حکمی را متوجه بکنه به مکلف و به استناد اون مکلف حاضر باشه این ضرر رو بپذیره، یا توهم این که شارع حکمی را که متضمن ضرر هست جعل کرده باشه. از اونجا که ممکن است توهم تسبیب شرعی به ضرر باشه، لا ضرر نفی تسبیب متوهم کرده. پس این قرینه داخلیه باعث ظهور روایت در این معنا میشه. این که شما بگید این مجازه و خلاف ظاهره، نه، اینجا لا ضرره یعنی در واقع به این معناست که گمان نکنید ضرری از ناحیه یه حکم شرعی متوجه شما شده. تسبیب حکم شرعی الی ضرر منفیه و به اصطلاح ضرر هم که به معنای اسم مصدری است در واقع یعنی حاصل مصدره، این از این باب ذکر شده اینجا. حاصل اون حکم شرعی میشه ضرر. و این توهم رو نداشته باشید که حکمی که حاصلش ضرر باشه در شرع جعل شده. این حالا پاسخی است که ایشون در اینجا ذکر کرده. خب واقعش اینه این پاسخ چیزی از اشکال حل نمی کنه، مشکل رو برطرف نمی کنه. این توجیهی که ایشون کرده تغییری در تفسیر ایجاد نمی کنه و اشکال کماکان به قوت خودش باقی است. اشکال بر سر مجازیت بود. اون چه که ایشون اینجا فرموده استناده به یک قرینه داخلی بر ظهور حدیث در این معناست. خب ما بحثمون در این نیست که این ظهور در چی داره. ممکنه کسی بگه این ظهور در این معنا داره ولی این معنا مجازه. حالا ایشون نفی مجازیت نکرده بلکه تأکید بر ظهور این معنا کرده. یعنی شاید که انه میخواد بگه علی رغم این که این مجازه ولی این ظاهر حدیثه. مجاز بی نفسه اشکال نداره اگر مستند به قرینه باشه. تلاش ایشون هم بر اثبات یه قرینه است، منتها میگن این قرینه قرینه داخلی است، یعنی قرینه لفظی وجود نداره که ما بخوایم به استناد اون بگیم خب این لازرر مثلا یه قرینه لفظی کنارش آمده و به استناد اون این معنای مجازی فهمیده میشه. پس نفی مجازیت نکرده، منتها میخواد ظهور را مستند، این ظهور در این معنای مجازی را مستند به قرینه بکنه، لکن این قرینه غیر لفظی که ازش تعبیر میکنه و قرینه داخلی. خب حالا بحث در اینه که این قرینه داخلی واقعا بله؟ بله، این قرینه داخلی اصلا وجود داره یا نداره؟ یعنی واقعا مقامی که این جمله برش در اون مقام صادر شده اما از مورد این حدیث و سایر موارد، آیا مقامی بوده که به اصطلاح چنین اقتضایی داشته باشه؟ اون چه که در مورد حدیث سمره وجود داره نهایتش اینه که سمره به استناد حقی که برای خودش قائل بوده و سلطنتی که برای خودش نسبت به مال خودش قائل بوده، این عرض به حضور شما باعث ضرر می شد بر رجل انصاری. خب آیا اینجا اساسا توهم تسبیب حکم شرعی الی ضرر هست یا نه؟ تو ما بخوایم با این اون رو نفی کنیم. ممکنه کسی بگوید خب نفس سلطنت بر مال یه حکم شرعی است و این ممکنه در جایی باعث ضرر بر غیر بشه. به این جهت لازرر میخواد بگوید حکم شرعی به هیچ وجه موجب ضرر نخواهد بود، این ممکنه، ولی این معنا غیر از اون چیزیست که ایشون در تفسیر لازرر گفته. وقتی ایشون میگه مقصود از لازرر همونیست که شیخ گفته، یعنی که از ناحیه حکم شرعی ضرری متوجه مکلف نمیشه. تسبیبی که این جمله بر اساس تفسیر شیخ در مقام نفی اوست، غیر از تسبیب دیگری به استناد حکم شرعی است. این معنا از لازرار فهمیده میشه، یعنی در لازرار در واقع کسی حق مفاد لازرار اینه که کسی حق ندارد به کسی ضرر برسانه، همطور که خود ایشون هم گفتن. حالا این اضرار میخواد مستند به یه حقی باشه براش یا مستند به یک حکم شرعی. بحث اضرار غیر، اضرار به غیر از لازرار فهمیده میشه، اما اینکه ما بگیم لازرار در واقع نفی جعل حکم ضرری است، به این معنا که حکم شرعی هیچگاه سبب ضرر برای شما نخواهد بود و در واقع نفی توهم تسبیب حکم شرعی الی ضرر بشه، این فرق میکنه با اون چه که ایشون بر اساس اون قرینه داخلی به استظهار کرده. خب این ایشون نمیخواد بگه که توهم تسبیب الی الضرر از ناحیه به اصطلاح خودشه، میخواد بگه
تحمل نه، میخواد که به احترام مالکیتو کماکان ادامه بده باعث ضرر میشد دیگه.
خب
یعنی حکم به این که شما احترام مالدیگران رو بلغم و بلغم حفظ بکن،
اون وقت لازرر به چه معناست؟
هم لازرر، نه هم لازرر،
نه لازرار،
لازرر به هم یعنی به رجل انصاری.
خب
شما حق نداری به دیگران ضرر بزنید.
خب
لازرر به رجل انصاری بخوره، لازرار به سماره بخوره.
آخه این اولا لازرر مطلقه،
مطلق باشه،
به خصوص اون کاری نداره. لازرار هم طبق نظر ایشون نهی سلطانی است، میدونم این با بیان ایشون هم سازگار، لازرار رو میگه نهی سلطانی است، بعد اون وقت با این مسئله سازگار نیست. لذا در مجموع به نظر میرسه که قرینه داخلیه‌ای که ایشون بر اساس اون میخواد ظهور حدیث در معنای مذکور را تصحیح بکنه ولو این که مجاز باشه، این به نظر میرسه محل اشکال. در مورد پاسخهای دیگر ایشون هم به شیخ الشریعه، حالا بحثهایی وجود داره که ما بعضی از اونها رو قبلن به طور کلی در مقام اشکال بر شیخ عرض کردیم، حالا بعضی هم انشاءالله دیگه خودتون مراجعه میکنید، دیگه وقت میگیره و لذا در مجموع با توجه به جهاتی که عرض کردیم به نظر میرسه وجه هشتم هم تمام نیست. وجه نهم از وجوه چرا تعجب، ها حالا صبر کن، حالا حالا هست. به تنبیهات که حالا حالا صبر کن، حالا عجله نکن. این امتیازشه. نه حالا گوش بده، این قابلیت این جمله است که این متحمل این همه وجوه که حالا عرض میکنیم. وجه نهم، وجهی است که شهید صدر اینجا ذکر کردن. مطالب ایشون هم در تقریرات بحث‌های اصولی ایشون آمده، در بحوث فی علم الاصول که آقای شاهرودی نوشتن، هم یه رساله لازرر هم هست که بعضی از شاگردان ایشون نوشتن، چاپ شده. ایشون به طور کلی در مورد مفاد ترکیبیه لازرر و لازرار در دو بخش نظر خودش رو ارائه میکنه. یکی در خصوص لازرر و یکی در خصوص لازرار، یعنی یه بخشی در مورد مفاد لازرر بحث میکنه، یه بحثی هم پیرامون فقه الحدیث در لازرار داره. ما حالا انشاءالله بتونیم امروز همه این بحث رو مطرح کنیم، خوبه که انشاءالله جلسه بعدم بررسیش کنیم. اما در مورد بخش اول که لا ضرر باشه، ابتداعا ایشون میگوید جمله لا ضرر به تنهایی لو خلیت و نفسها هفت ظهور داره، متضمن هفت ظهوره. از همین جمله به تنهایی، خوب دقت کنید، ظهور اول این است که لای نفی جنس و لای نفی جنس ظهور در نفی دارد نه نهیه. بلکه اساساً لا اگر بر سر اسم دراد، این حتی مجازن هم نمیتونه به معنای نهی باشه، ولو مجازن نمیتونه لا به معنای نهی باشه. این عرض به حضور شما ظهور اولش. حالا ادعا کردن، میگم به حسب طبع لغوی این چنینه، اصلا وضع لغت و طبع لغت این است که لا برای نفی استعمال بشه. این که درسته، اما اون بخش دومشو، حالا این بخش دومشو توی عرض به حضور شما یه تقریر آمده، توی تقریر نیست، تو هر دو تا تقریر نیومده. حالا این ادعا هم داره که اگر، البته با تعبیر لعله داره، لعله که استعمال لایی که بر اسم داخل میشه در نهی حتی مجازن هم صحیح نباشه. دوم، ظهور کلام در این که تقدیری نیست. حالا این من عرض میکنم ایشون تفکیک کرده ظهور دوم و سوم و چهارم و، در حالی که هر سه، بلکه حتی ظهور اول، یعنی سه یا چهار ظهور اول در واقع ظهور در عدم مجازیته، اونطور به اعتبارات مختلف. اگه ما بخوایم قدر مشترک سه یا چهار ظهور اول ایشون رو بگیم، در واقع یک مسئله است، این که به اصطلاح اینجا مجازی در کار نیست، نه مجاز. این حالا من دارم عرض میکنم و این که تفکیک کرده، بهتر بود این سه چهار تا مقدمه رو یکی میکرد که اینقدر هفت تا ظهور اولش آقا سید وحشت کرد که هفت تا ظهور از دو تا کلمه چجوری در میاد. عرض به حضور شما، ولی همش تحت یه عنوانه، این که این جمله به اصطلاح مجاز نداره. حتی من میخوام بالاتر بگم که ظهور پنجمیش هم همین، یعنی چهار پنج تا ظهور اولی که ایشون کرده همه در اینه که اینجا مجازی در کار نیست. منتها در ظهور اول این که گفتم مجاز به لحاظ لا نیست، یعنی لا لای نافی است، ظهور در نفی داره نه نهی. ظهور دوم این که به مقتضای اصالت و عدم تقدیر کلام ظهور دارد در این که اون چه که نفی شده خود ضرر است، نه حکم ناشی از ضرر. پس حکم هم در تقدیر نیست، لا ضرره به معنای لا حکم ضرری نیست، بلکه خود ضرر نفی شده. سومین ظهور، ظهور کلام در این که در خود کلمه ضرر هم مجاز نیست، به این معنا که از کلمه ضرر حکم ضرری اراده شده باشه. فرق این ظهور با ظهور قبلی در واقع احسن، یکی مجاز در تقدیر بود، یکی مجاز در کلمه. خب ببینید اینم نفی مجازیت داره میکنه. ظهور چهارم این که این نفی حقیقی است و صریح، نه کنایی. یعنی از نفی موضوع نفی حکم اراده نشده، اون وجوهی که مرحوم آخوند بچی که مرحوم آخوند گفت نفی حکم به لسان نفی موضوع، میگن این نفی هیچ عنایت و کنایه‌ای هم درش نیست. ببینید باز این هم در واقع نفی کنایه است، منتها نوعش هم با ظهور به اصطلاح سومی و دومی و اولی فرق میکنه، نه از نظر نوع مجازیت فرق میکنه، ولی در واقع در همه اینا یه قدر مشترک وجود داره و اون این که اینجا هیچ مجاز و کنایه‌ای وجود نداره. اینم عرض به حضور شما ظهور چهار. ظهور پنجم این است که اون چه که اینجا نفی شده وجود واقعی و حقیقی ضرره، نه وجود تشریعی ضرر، یعنی نفی تکوینی ضرر شده. وقتی میگه لا ضرر، خب ضرر یه معنایی داره، یه واقعیتی داره، یه موضوع اعتباری نیست، این حقیقت نفی شده، نه اینکه عرض به حضور شما یک ضرر به اصطلاح حالا اجازه بدید، نه اینکه وجود تشریعی ضرر بخواد نفی بشه. البته حالا ایشون یه به اصطلاح بحثی رو بعد در ضمن همین تبیین مفاد لا ضرر دارن تحت عنوان این که آیا لا ضرر شامل اضرار اعتباری هم میشه یا نه. ضمن این که اینجا میگن وجود حقیقی ضرر نفی میشه، اما در این حال این بحثو دارن، هیچ منافات نداره که شامل ضررهای اعتباری هم بشه. میخواد بگه وجود حقیقی ضرر نفی شده، نه وجود تشریعی. اینم وجود من دارم نقل میکنم، حالا صبر کن شما. حالا به جزو بدید ما فعلا اینه گفت، دارم من این حرفایشون رو نقل میکنم. حالا صبر کن بذار تا آخرش بده. اون قبلی ها رو که نبودی چی میگی مثل قبلی هست؟ آها ما فکر کردم میگه با اون وجود قبلی. نه 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 نه، خیلی خوب، این نفی حکم نیست،
خب این ضرر تشریعی نیست، منظور ضرر حقیقیه.
میگه نفی حقیقی، خیلی خوب، خب میگه اون اونجا هم که اونو نفی کرد، گفت نفی، گفت عنایتی در کار نیست.
نه
جدا نه چیه؟ نه اجازه بدید شما نفیه. ببینید یه وقت میخوایم بگیم نفی موضوع شده ولی یه عنایت و کنایه اینجا وجود داره، از این موضوع حکم اراده شده، یعنی لسان نفی به اصطلاح به حسب ظاهر نفی موضوعه ولی در واقع نفی حکم شده. اینجا میگه اصلا اینکه نفی شده وجود حقیقی ضرر نفی شده، نه فرق میکنه با اون، اون با اون فرق میکنه. ظهور عرض به حضور شما، این ممکنه شما اینو بگید، بگید به هر حال این به عنوان اینکه اسم جنسه خود این جنس داره نفی میشه، چرا بگیم که نفی حکم به لسان نفی موضوع؟ اون فرق میکنه. نه نه اون کاملا با این فرق میکنه. خیلی خوب، نه ببین نه نه همین، یعنی وقتی میگه ضرر حقیقی، بذار من آقا اینو بگم، شما امروز اومدید تازه از راه رسیدی میخوای وقت ما رو بگیری، بذار من این ظهوراتو بگم. من ظهور ششم این است که اون چه که در لا ضرر اخذ شده، ضرر به عنوان موضوعیت نه طریقیت، با این احتمال، یعنی با این ظهور، ایشون در واقع احتمالی که محقق ناینی در این مقام داده رو نفی میکنه. ببینید حالا با هر کدوم از این ظهورات یکی از اون اتجاهات به اصطلاح سابقه رو به قول خودش از گردونه خارج میکنه. محقق ناینی تقریبا تا اینجا مشکلی نداشت، فقط ایشون آمد ضرر را عنوان برای حکم قرار داد، به عنوان اینکه ضرر یک عنوان مسبب تولیدی از حکم. فرقش هم با حرف مرحوم شیخ در همین بود که این رو نه به عنوان یه فرد دیگر تا مجاز تحقق پیدا کنه، گفت اینم عرض به حضور شما یه مصداق دیگری است برای ضرر، یعنی که نه ضرر دو مصداق دارد از نظر عرف، یکی ضرر خارجی است، ضرر خارجی که همون نقص و به اصطلاح، و دیگری مسبب اون ضرر خارجی. پس ما هم می توانیم این رو مصداق قرار بدیم هم اون رو، منتها یکی فرد طریقی است یکی فرد حقیقی. این کاری بود که محقق ناینی کرد. ما قبلا ایشون تمام تلاشش کنه این بود وجهی رو که مرحوم شیخ گفته به نحوی تصحیح کنه که از اشکال مجازیت مبرا بشه، بگه این همون به اصطلاح معنای حقیقی است، استعمال حقیقیه، لذا مشکل نداره، منتها از باب این که این یک عنوان حریقی است. تأکید شهید صدر بر اینه که اینجا خود ضرر موضوعیت دارد، نه اینکه طریق باشد به اصطلاح برای حکم و به اون اعتبار بخواد به اصطلاح حکم نفی بشه. اینم یک ظهور. باز تفاوتش با حرف وجه هفتم ببخشید وجه هشتم و باز اونی که شیخ گفته معلوم میشه، یعنی که انه این معنایی رو که شیخ گفته بدون هیچ قرینه‌ای میخواد از لازرر استفاده کنه. شیخ میخواست این رو به اصطلاح به عنوان مجاز استفاده کنه، ایشون میگه این معنای حقیقیه و هیچ مجازیتی هم در کار. ظهور هفتم ظهور اطلاقی این جمله است، لا ضرره نفی مطلق ضرر میکنه. این ضرر، ضرر منفی مقید به قسم و فرد و حصه خاصی از ضرر نشد. خب ایشون میفرماید این هفت ظهور در این کلام هست که عرض کردم شاید 4-5 ظهور اول در واقع نفی مجازیت از این جمله است، هر کدام به یک جهت و حیثیتی. بعد از این، بعد از ذکر این ظهورات ایشون میگن ما نمیتونیم بر تمام این ظهورات تحفظ داشته باشیم، یعنی بخوایم همه این ظهورات هفتگانه رو حفظ کنیم، لذا ناچاریم از بعضی از این ظهورات دست برداریم، چون حفظ همه این ظهورات مستلزم چیزیست که کذب ازش لازم میاد. نفی همه ضررهای خارجی این قابل قبول نیست، پس باید از بین این ظهورات از بعضی رفعیت کنیم، ضمن این که بقیه ظهورات به قوت خودش باقی بمونه. ابتداءً در درجه اول ایشون میگه سه تا ظهور اخیر از ظهورات اولی از عفه، لذا اگر بخوایم یکی از این ظهورات رو ساقط کنیم باید به یکی از این سه مراجعه کنیم و یکی رو به اصطلاح ازش رفعیت کنیم، ولی واقعش اینه که ترجیحی برای این که ما از این سه یکی رو انتخاب بکنیم نیست. معینی برای احد هذه الظهورات الثلاثه نیست. اینکه بله، نه احده ما رو همه رو نه، میگه بله اگه کلمه فعل اسلام در حدیث بود مثلا از ظهور خامس از ظهور پنجمی میتونستیم رفعیت کنیم، اونجایی که ظهور در به اصطلاح کلام ظهور در این دارد که وجود حقیقی ضرر نفی شده نه وجود تشریعی، اگه کلمه فعل اسلام بود اون ظهور قطعا خود به خود ساقط میشد، ولی خب این کلمه فعل اسلام در حدیث ثابت نشد، یعنی به نقل صحیح کلمه فعل اسلام وجود نداره. اما در مرحله بعد ایشون میفرماید که صحیح آن است که ظهور اخیر ساقط بشه. از عف است. بله عرضم به حضور شما. خب اما چرا ظهور اخیر، ظهور هفتمی به اصطلاح متعین برای سقوط؟ سه چهار وجه اینجا محتمله که این سه چهار وجه رو ایشون بررسی میکنه و تنها یک وجه رو کافی میدانه. احتمال اول این که بگیم ظهور هفتمی یک ظهور اطلاقی است، اما سایر ظهورات ظهورات وضعی هستند، عمدتاً ظهورات وضعی است و ظهور اطلاقی از ظهور وضعی ضعیف‌تره. پس ظهور وضعی رو حفظ میکنیم، رفعیت میکنیم از ظهور اطلاقی. این نیست. حالا توضیح هم داره که چرا اینجا حالا یک انقلت و قلتی پیرامون این شده. میگن به خاطر این نیست. دوم این که در مواردی که ظهور اطلاقی باشد، ظهور اطلاقی تارتن در ناحیه موضوع و تارتن و اخرى در ناحیه محمول و حکم. اگر امر دائره بشه بین ظهور اطلاقی در ناحیه موضوع و ظهور اطلاقی در ناحیه محمول و حکم، ظهور اطلاقی در طرف موضوع عرض به حضور شما نفی میشه. و همچنین اگر امر دائر بشه بین ظهور اطلاقی در ناحیه موضوع و ظهور وضعی در ناحیه محمول، باز ظهور اطلاقی در ناحیه موضوع رفعیت میشه. اینم نیست. پس چیه؟ احتمال سوم که به واسطه این احتمال ایشون میفرماید تعین الظهور الاخیر، وجود یک قرینه متصل است بر این مسئله. یعنی ما ناچاریم به خاطر این قرینه متصله از این ظهور اخیر رفعیت کنیم. اون قرینه متصله چیه؟ این که بدیهی است اضرار تکوینیه در خارج زیاده. یعنی این همه ما ضرر میبینیم، نقص میبینیم، نقص مالی میبینیم، لذا نفیه حقیقی، نفی ضرر حقیقی با وجود اون چی که انسان کثیراً میبینه، اینا با هم قابل جمع نیست. این مطلب ضمیمه میشود به این که پیامبر در این مقام ظاهراً به ماه و مشرعون و مقننون نظر داده. این جمله پیامبر جمله ایست که از حیث تشریع و تقنین صادر شده. معنا نداره پیامبری که در این مقام و در این حیثیت قرار داره و از این حیث داره سخن میگه بیاد یه مطلبی رو راجع به اضرار تکوینیه بگه. اون ربطی به این شأن پیامبر نداره. با ملاحظه این دو نکته، یک قرینه لبیه متصل به خطاب ایجاد میشه که جلوی انعقاد اطلاق را میگیره. این ظهور اطلاقی اخیر به خاطر همین قرینه که با اون دو مطلب توضیح دادیم از بین میره، اما ظهورات وضعی دیگه باقی میمانن. نتیجه این میشود که در واقع پیامبر نفی ضرر حقیقی را کرده، ولی نه به نحو مطلق. دقت فرمودی؟ نمیخواد بگه مطلقا نفی ضرر شده، بلکه به همون اندازه‌ای که این قرینه اقتضا میکنه. این مال جمله لازرن. عرض به حضور شما، پس نفی ضرر به وجود هل خارجی حقیقتا، اما به حدی که این قرینه اقتضا می کند یا به حدی که منافی با این قرینه متصله نباش. چی؟ حالا همش تموم نشده که به درد شما حالا معلوم بشه بخوری یا نه. ها آره درسته. همین، یعنی حقیقتا ضرر
اونم اخبار میشه با.
چی؟
صرف اخبار میشه.
خب باشه،
یعنی حکم شرعی نمیدونه.
چرا؟ حکم شرعی هم داره. نه نه، حکم شرعی داره. حالا عرض میکنم شما عجله میکنی چقدر، ما لازرارش هم باید بگیم، بعد اون چیزی هم که از این فهمیده به صدا فهمیده میشه بگیم. ببینید حالا این در یه مرحله است، نتیجه این مرحله اینه که لازرار نفی میکند ضرر را حقیقتا به لحاظ ما فی الشریعه، ضرر حقیقی و خارجی را نفی میکنه ولی نه مطلق. ضررهای حقیقی مربوط به شریعت، چون ضررهای حقیقی دو دستن. حالا در مقدمه ای که برای لا ضرر دارن اونا اگه گوش بدید بعد بگیم تکمیل میشه، معلوم میشه لازرر چی میخواد بگه، لازرار چی میخواد بگه، فرق اینا چیه. نهایتا به اصطلاح تفسیر ایشون از لازرار چی. پس فعلا تا این حد، یعنی ما نصف مطلب هم نگفتیم، به حسب ظاهر نصف میشه، چون یه بار راجع به مفاد لازرار میگن یه بار راجع به مفاد لازرار، ولی عمده مطالب بعد از جفت و جور کردن اون چی که ایشون در لازرار گفته معلوم میشه. این مال لازرار. اما راجع به لازرار وقت داریم دیگه؟ نه اون که حالا یه خورده مفصل هم هست، حالا یه مطالعه هم شما بکنید ببینید. بله بله، تو اونم هست. ببینید تو البحوث جلد 5 صفحه 469 و 470 در مورد المختار فی لازرر، همچنین در مورد لازرار جلد 5 صفحه 489 و 490 و فاصله است، چون این وسطه بین این دوتا کلی مسائل مربوط به لازرر و اشکالات و اینا رو بررسی میکنه. ولی در دو موضع، یکی تحت عنوان المختار فی لازرر، یکی هم در صفحه 489 و 490 المختار فی لازرر. حالا اینو در اون تقریرات هم، تقریرات قاعده لازرر هم هست، اونجا هم عرض به حضور شما طی دو مرحله ایشون گفته، یکی 200 نه عرض کنم به شما، یکی 200 بله اولیش لازررش در صفحه 199 و 200، البته با توضیحات بیشتری که در تقریرات آمده، و یکی هم در صفحه بعد 287 288 289 290، اونم در دو بخشه، ولی عمدتاً در 90-95 درصد مطالب مثل همه تفاوت آنچنانی ندارن. حالا اینم میخواید مطالعه بفرمایید مسئله مختار ایشون رو در لازرار، ما گفتیم اینو امروز تمام میکردیم و جلسه بعد بررسی میکردیم وارد وجه دهم میشدیم. خب فرق کلامه، فرق کلامه من و شما و امثال ما و بزرگتر از ما و پیامبر همین دیگه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم علی.